اتوبوس را ترک کنند، ولی با سبب بسته بودن راه برون رفت از داخل اتوبوس، دیگرها همه مسافران در داخل درمانده به هلاکت رسیدند.
معاون وزیر امور داخلی قزاقستان یرلان تورغونبایف شام پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی در اوقتپه گفت که تحقیق آنها نشان داد در فاجعه سوختوری اتوبوس نشانه های جنایت یا حادثه کریمینالی به نظر نمی رسد و گفت که این حادثه به احتمال غالب یک حادثه ناخوش است. تورغونبایف اینچنین گفت که در داخل اتوبوس هنگام رخ دادن حادثه 57 نفر قرار داشت. اتوبوس دچار صدمه نشده است و گفت که در بیانات خود 5 نفر زنده مانده گفتند نخست در داخل سالن اتوبوس سوختور به عمل آمد، دو دیگر زخمی شد و بسیاری ها در همین لحظه ها زهرآلود شدند. معاون وزیر امور داخلی قزاقستان گفت
وقتی اتوبوس منع شد و یکی از درها را باز کردند، ورود موج اکسیژن باعث علنگا گرفتن داخل اتوبوس شد. از بس که در داخل سالن بار و بغاج زیادی مسافران قرار داشت، مسافران سری وقت از داخل به بیرون برآمدن نتوانستند. اتوبوس از دو آشیانه عبارت بود و مسافران در آشیانه دوم و بغاج آنها در آشیانه اول جای گرفته بود. از بس که بار و بغاج آتش گرفت، علنگای کلان پهن شد.
یک عضو دیگر کمیسیه دولتی معاون اول وزیر سرمایه گذاری و رشد قزاقستان رمان سکلر گفت که اتوبوس به سمت شهر قزان حرکت میکرد و گفت که این اتوبوس با انتقال دائمی مسافران مشغول نبود. در یک سنجش روز 18 ژانویه معلوم شد که اتوبوس بار آخر سال 2015 از سنجش تکنیکی گذشته بعد سال 2016 هیچگاه دیگر سنجش نشده بود. حالا طبیبانی که با بیماران زنده مانده کار میکنند میگویند حالت روانی آنها خیلی سنگین است. برخی مهاجران در فاجعه خویشاوندان خود را از دست دادند. در روسیه سالانه تا 2 میلیون ساکنان ازبکستان کار و زندگی میکنند. بیکاری و کمبود درآمد در وطن آنها را وادار میکند که در شهر و مناطق مختلف روسیه در بخش ساختمان، تجارت و خدمات دیگر کار کنند. آنهایی که امکان مالی بهتر دارند از راه های هوایی و آنهایی که امکانیت محدود دارند توسط قطار راه آهن یا اتوبوس به سمت روسیه حرکت میکنند.
امریکا تاجیکستان را به فهرست کشورهای امن برای سیاحی شامل کرده است. دپارتمنت دولتی امریکا تاجیکستان را به قطار کشورهای رده اول شامل کرده است که در آن امنیت شهروندانش تامین شدند. این نهاد که مسئول روابط خارجی این کشور با دولت‌های دنیا است، در بخش مشورت‌ها برای سیاحی کشورهای دنیا را از نظر بی‌خطری و امنیت در 4 رده قرار داده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رده چهارم کشوری است که آمریکا سفر کردن شهروندانش را نه توصیه می‌دهد بلکه هشدار داده است که به این کشورها عموماً سفر نکنند. کشورهای ناامن مثل سومالی و افغانستان در این رده قرار دارند. رده سوم سفر را بازبینی کنید عنوان دارد و در این رده نیز کشورهای شاملند که امنیت به پورگی تامین نیست. در مقام دوم کشورهای روی خط شدند که دپارتمنت دولتی آمریکا به شهروندانش گفته است هنگام سفر به این کشورها نهایت احتیاط کنند. از شماره کشورهای پسا شوروی در این رده اوکراین عین زمان شامل است. رده اول چاره های عادی به خطر عنوان دارد که در آن کشورهای شاملند که امنیت شهروندان و سیاحان خارجی به پورگی تامین هستند. تاجیکستان محض به همین رده شامل شده است. دپارتمنت دولتی به شهروندان آمریکا که نیت سفر به تاجیکستان را دارند گفته است آماده باشند که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی در راه‌های این کشور زود ماشین‌ها را به خاطر تفتیش حجت‌ها باز می‌دارند. در ادامه مشورت‌ها با سیاحان که از تاجیکستان دیدن کردن می‌خواهند، دپارتمنت دولتی گفته است در حالی که برخی از ماشین‌ها برای تفتیش حجت‌ها زود داشته می‌شوند، ماشین‌های گران ارزش و یا با رقم‌های دولتی از نزد میلیسه‌ها به سمت غیرقانونی راه ماشین را تاب می‌دهند و یا به چراغ‌ها که سرخ اطاعت نمی‌کنند. میلیسه‌های راه در تاجیکستان با طلب کردن رشوت از رانندگان ماشین هم نام برآورده‌اند، گفته است دپارتمنت دولتی. حکومت تاجیکستان تلاش دارد با استفاده از امکانات‌های طبیعیش سیاحان بیشتری خارجی را به کشور جلب کند. به این منظور سال گذشته یک نهاد نو با نام کمیته رشد سیاحی تأسیس داده شد و رئیس جمهور امام‌علی رحمان سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد. عبدالکریم قربانوف یک مسئول کمیته نو تأسیس رشد سیاحی روز 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های دولت برای جلب بیشتری سیاحان ثمر داد و در سال 2017 شماره سیاحان خارجی به تاجیکستان حدود 25% افزوده است. او گفت
بازدید سیاحان در سال 2017 24.9% زیاد گردید و تشریفات سیاحان خارجی نیز طور بالاتر ذکر کردیم و سعی گشتند شماره سیاحان خارجی بیشتر از 400 هزار سیاح را تشکیل میدهد، انقدر 430,922 نفر.
این مسئول کمیته رشد سیاحی گفت شهروندان آمریکا برای سیاحت در تاجیکستان توجه ظاهر میکنند و شماره سیاحان خارجی از این کشور خیلی زیاد است. قربانوف گفت طبق معلومات آخرین در سال 2017 بیش از 5000 شهروندان آمریکا از تاجیکستان دیدن کردند. قربانوف گفت طبق معلومات اخیر در سال 2017 بیش از 5000 شهروندان آمریکا به تاجیکستان سفر کردند و افزود
در مورد تشریف شهروندان آمریکا به تاجیکستان شما قید کردید، سالهای اخیر توجه سیاحان به کشور ما سال به سال زیاد گردیده است و در جغرافیای تشریفات شهروندان خارجی نیز زیاد گردیده است. باید قید نمود که دوام سال 2017 طبق تحلیل‌های آماری بیشتر از 5000 شهروندان آمریکا به تاجیکستان تشریف آوردند که از این شماره 2947 نفرش به حیث سیاح ارزیابی می‌گردد.
این مسئول کمیته رشد سیاحی میگوید عین زمان تاجیکستان نمودهای سیاحی ورزشی، کوهنوردی، تاریخی و فرهنگی، اتنوگرافی، رافتینگ و شکار بین‌المللی را رشد میدهد. طبق تحلیل های این کمیته سیاحان خارجی بیشتر به سیاحی اکولوژی، تاریخی و فرهنگی و اتنوگرافی توجه ظاهر میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نگینه عظیمова دست پروری مکتب بچگانه رسامی خوجند با راه آزمون به نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان در جمهوری چخ راه یافت و به او جایزه آورد. روز 17 ینور معاون سفیر چخ در تاجیکستان، قرارگاهش در تاشکند، میخائیل پاسپیشیلوا به مرکز ولایت سوغد برای تقدیم سپاسنامه فخری به این رسام دختری جوانی تاجیک آمد. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب ارائه می کنم. نگینه در 4 سال تحصیل در مکتب بچگانه خوجند به قبل خودش بیش از 100 رسم کشیده است. همکنون باری نخست یک رسم او را هیئت حکمان نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان در جمهوری چخ در قطار رسم های بهترین برگزیدند. او زیر قرصک همسبقانش سپاسنامه فخری و هدیه را از دست میخائیل پاسپیشیلوا معاون سفیر جمهوری چخ در تاجیکستان، قرارگاهش در تاشکند تقدیم گرفت. محفل جایزه دهی در مکتب بچگانه رسامی خوجند برگزار گردید. خانم پاسپیشیلوا درباره نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان در جمهوری چخ که یک رسمی رسام جوانی تاجیک نگینه عظیمова نیز به آن راه یافت چنین گفت: نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان از سال 1967 به خاطر یادبود از اطفال دهه لیدیتسه کشوری چخ، قربانیان ملتگرایان آلمانی در دوره جنگ دویوم جهانی و دیگر اطفال قربانی نزاهای مسلحانه در جهان هر سال دایر می شود. اثرهای بهترین رسامان نورس از سراسر جهان در تالار رسم ها در لیدیتس به معرض نمایش گذاشته می شود. خانم پاسپیشیلوا افسود با آزمون 45 این نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان در سال 2017 در موضوع سیاحت بیش از 25,000 رسم از بچه های 80 کشور جهان وارد شده است. بچه های تاجیک نیز 11 اثر پیشنهاد کرده، از میان آنها هیئت حکمان تنها رسمی نگینه عظیمова را پذیرفتند. دیپلمات چخ گفت که تاجیکستان برای تبدیل شدن به یک کشور سیاحی و جهانگردی امکانات و ظرفیت های بزرگ دارد. سالهای آخر تاجیکستان یک کاری خوبی را انجام داد و نظام دادن ویزا برای سیاحان از جمله برای چخ ها را ساده کرد و و بعد این از کشوری چخ نیز زیاد به تاجیکستان سفر میکنند. و شهروندان ما لیژرانی و سیر پیاده در کوهستان بسیار پسند میآید و در تاجیکستان این چیزها هست. میخائیل پاسپیشیلوا معاون سفیر چخ در تاجیکستان قرارگاهش در تاشکند. در صحیفه نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان در لیدیسه چخ در شبکه جهانی دسترس است. نگینه به جمهوری چخ سفر نکرده است و با این کشور تنها از شبکه جهانی و تلویزیون آشناست، ولی در رسم پیشنهاد کرده است قصری که کشیده است قصرهای تاریخی کشوری چخ را بیان می آورد. او در صحبت با رادیوی آزادی درباره رسمی به نمایشگاه بین المللی راه یافتش چنین گفت:
این رسم دکوراتیوی بوده، من در اینجا دوش فراغ بود که آن مضمونی آن یعنی خورسندی.
نگین عظیمو 17 ساله است و حالا در سنف 11 مکتبی رقم 19 شهر خوجند تحصیل میکند. او همزمان 4 سالی آموزشی رسم کشی را در مکتب بچگانه رسامی خوجند پسی سر گذاشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان در ایتنگ یورادبندی نوی فیدراسیون بین المللی فوتبال در بین 211 کشور در جایگاه 126 قرار گرفته است. مرحله پیشکی مسابقات برای جام فیدراسیون فوتبال تاجیکستان 20 ژانویه آغاز می‌یابد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. موقع تاجیکستان در ایتنگ یورادبندی نوی فیدراسیون بین المللی فوتبال که 18 ژانویه در سامانه رسمی فیفا نشر شده است تغییر نیافته است و در بین 211 کشور در جایگاه 126 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا آلمان مثل پیشین جای اول، برزیلیا جای دوم و پرتغالیا جای سوم را کسب کردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از لاتویا، قزاقستان، لیتوا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی آخرینش را در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه F 27 مارس در مهمانی مقابل منتخب فیلیپین که در فهرست نوی فیفا در مقام 123 قرار دارد انجام می‌دهد. باید گفت که برای به مرحله نهایی مسابقات راه یافتن دسته تاجیکستان را تنها غلبه قناعتمند می‌کند. حکیم فوسایلف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه ما به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. تقدیر دو راه خط به مرحله نهایی در گروه ما در دور نهایی حل خواهد شد. ما بازی آخرین را در مهمانی مقابل تیم ملی فیلیپین انجام می دهیم. به ما ضرور است که در این بازی پیروز شویم و به مرحله نهایی راه خط بگیریم. ضمناً منتخب تاجیکستان یکم بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت نکرده است.
خبری دیگر، مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مانند سالهای پیشین در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت میگیرد. نخست مسابقات مرحله پیشکی در منطقه سوخت روز 20 ژانویه آغاز می‌یابد. بعداً 22 ژانویه مرحله پیشکی مسابقات در منطقه دوشنبه و 25 ژانویه در منطقه ختلان شروع می‌شود. دسته‌ها به دو گروه تقسیم شدند. از روی نتیجه گیری مسابقات پیشکی 4 دسته بهترین از منطقه دوشنبه و 2 دسته از منطقه های سوخت و ختلان به قسم نهایی مسابقات که از 11 تا 22 فوریه در شهر دوشنبه برپا می گردد راه خط می گیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بر دوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در واقع شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل دکتر در بوری چاوش، دکتر در بوری رستم، کاوه آهنگر، بریس کیمیاگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در بوری ایجاد این فیلم بلهم برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با وجود این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف اینه مثلا مخصوصا از فیلمی کاوه آهنگر، هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مثال کینه کاوه آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزهای صنفی تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که منظور ما هست ساختار دولتگری ملی، ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید، هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایده ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده درباری سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار داشت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی. و همین وقت یعنی
بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک با وجود آورده بود. در باری صابونی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای صابونی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلا چیز دیگر بود در اون زمان. هدف کلا چیز دیگر بود. ببینید که این از طریق شبکه تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اون که در زمان شوروی اون گروهی که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین فشارهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتاریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخ همه گونه بیان فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حادثه بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم، انقلاب اکتبر پیش نظر بگیره، در زمان خود شوروی هم با اون سرخوی همون زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مرتخش ما پیش نظر بگیریم، فیلم بندی کاوکاز پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سنفی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی است، نفری که میخواه اون مینه به همسری بیره، حلینه که برای مینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود.
بله.
اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم، بسیاری ها این سؤال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها، پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته بودم که اون نفرایی که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارن، اونا شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در اندازه برانگیش قبول نکنن، زیرا اونجا چند گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناهی مثلا کارگردانان نیست. کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیر تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصص چون فرمایش را بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزن مجبور بودن که همچنان متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سال دوره سوید سکلولیت که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویت شکنه بحران هویتی در جامعه ما بازی میبره نمایش داد، به خاطر پر کردن اثیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذیرن. یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت شکن برای اومدن اهمیتی پر کردن اثیر مثلا اولویت دارد، یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما، یعنی میارزد که ما به خاطر تنها اثیر خالی ها پر کرده در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد. این گونه فیلم های خودشناسی ملت کاهش میکن بهتر که کلا میشنند.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکمله که مثل نظریه مانند به دین یا مانند به مکتبهای فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول و کار و جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمتی منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان، در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها، همین گونه یک نوع تکنولوژیی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمایی وجود دارد، از اون یک نظام یک نوع سیستمی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. همین زمان در همین گونه مرحله قرار گرفت. مشکلی کاری ما هم در همین است. هنوز بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله و به خلاصه دقیق معمیق نامده هست و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی اتنا پسیخولوک و سیاست مداران تاریخ نگاران در سطح یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصولهای ایدئولوژی سازی و جامعه سازی و در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهند و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی را به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه یک بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه باشه، اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست، اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال دیگه دیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. خود ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی شاهده نمیکنیم، اما روحیه های در واقع خراب میکنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی سر نظر میکنیم، شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این بار بیرون آوردن، بوجود اون که شاید اندازه اقتباس ها از سر نوردن، اما در پای شناسایی با نوشته‌های بسیار ارزشمند سایمون یتیموف وقتی که اثر سایمون یتیموف را من مطالعه کردم، با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت، چون عمومیت داشتن جزی از نوشته‌های استاد برای تقویت موقع‌گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاشون ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن، اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنهاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خوده باشد. شاید من همچنین از نفری که از کناره و وضعی کاری سینماتگرافی و سینماگران با هم میگم، شاید یک نوع بهادیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این چندان مشکلی نداره، اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد، اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش برای خودکفایی شدن ساحهشان کنند. اما خودی فیلمساران باید همیشه در مد نظر داشته باشند بعد از مثلا نواربرداری و یک نوع فیلمسازی باید اون چیزی که میآفرند خودکفایی شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه به گردش بیاید.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی بود که شنیدید. همصحبت من نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهادی منع نمایش فیلم های زمان شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان میرسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
کمر همین زی آدمم دایی در دلی سات داشت صحرا دست و سرها مدینه به سفینه به خزینه به نصیب کو بکویو در بدر درویش آسا مونده ای